جلسه 126.
الله توكلت على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وسيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين جميعا. در جلسه قبل در رابطه با ویژگی‌های جهاد اسلامی و امتیازهای جهاد اسلامی بر جنگ‌ها و کشورگشایی‌های سایر حکام تاریخ پرداختیم، ولی در اینجا یک مسئله نکته باقی موند به عنوان نکته ششم، و اون مسئله پایداری مسلمان ها در تعهداتشون. پایداری مسلمان ها در تعهداتشون یک مسئله اساسی است که در تاریخ اسلام جایگاه ارزشمندی رو به خودش اختصاص داد. اما از نظر منابع اسلامیمون، فرمایش امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین در دستور العمل و برنامه اجرایی که به مالک اشتر میده، زمانی که او را اعزام به مصر میکنه، حضرت این دستور عمل را تدوین میکنه که به عنوان عهدنامه مالک اشتر معروف شده. خیلی خوب، حضرت امیرالمؤمنین اینجا چی میفرماد؟ و ان لجت بینک و بین عدوک قضیه عقدت له بها صلحا، اگر مسئله اتفاق افتاد بین تو و بین دشمنان که یک قضیه اتفاق افتاد درباره اون صلحی انجام دادین، یا اینکه البسته من کذمتن، یا یک تعهدی برای اونها انجام دادی، فحط عهدک بالوفا، از گردنت این تعهد رو زمانی میتونی پایین بذاری که وفا کرده باشی. ور عذمتک، ذمه خودت و تعهد خودت رو رعایت کن. چگونی؟ با امانت. واجعل نفسك جنتاً، خودت رو سپری قرار بده در برابر صدمه به این مسئله، دونه در برابر نابسامانی که در این باره بشه. فانه، حضرت بعداً تعلیل میاره، فانه لیس شیئون، چرا که چیزی از فرائض الهی، فانه ليس شيء من فرائض الله جل وعز الناس اشد عليه اجتماعا في تفريق اهوائهم وتشتت اديانهم من تعظيم الوفاء بالعهود. چه میگه؟ میگه فرائض خدا زیاد هستن، فریضه ای که در بین فریضه های دیگه که از طرف خدا اومده، این چیزیست که همه امم، همه ادیان، همه گروه ها این را بیشتر بهش توجه دارن، بیشتر اجتماع دارن، یعنی این یکی بیشتر قبول دارن و به این بیشتر توجه دارن، همه ادیان و همه، با اینکه اختلافات زیادی دارن، اما این یکی مورد توافق. در ترجمهش عرض میکنیم، و اگر مسئله میان تو و دشمنان روی داد که در مورد آن پیمانی بسته و قرار دادی تنظیم کرده و بر اساس آن مصالحه نموده باشی، یا اینکه برای آنان مسئله را تعهد کرده باشی، آنگاه به جز وفای به آن چاره ای نداری و تنها با وفای به آن تعهد و پیمان از عهده آن برآمده و پس از وفای به آن تعهد آنگاه است که آن مسئله از گردن تو و از عهده تو برداشته خواهد شد. فحط عنک عهدک بالوفا. ادامه ترجمه. تأکیداً لازم است تعهد خود را کاملا رعایت نموده و امانتدار آن باشی و بایدت که نفس خود و شخص خود را مانند سپری به منظور رعایت آن قرار دهی، چرا که در میان کلیه فرمانهای خدای عزوجل و فرایض و احکام الهی در میان تمامی اینها نزد مردم جامعه با اینکه آنان میلها، هواهای و هوسهای نفسانی، دینهای مختلف، مذاهب مختلف و گوناگون دارند، در میان تمامی آنها آنچه آنها را گردآوری کرده و مجتمع نموده و یک دست می کند همان همت گماردن به وفا به پیمان هاست و در میان تمام مردم چیز از آن مفیدتر و مؤثرتر نبوده و وجود ندارد. قابل توجه. ما می دونیم که مالک اشتر قبل از اینکه به مصر برسه به شهادت میرسه. قبل از اینکه به مصر برسه دوچار توطئه معاویه و طرفداران معاویه میشه و در مسیر راه در یکی از منازل به واسطه اندوده کردن عسل با زهر او رو به شهادت میرسونه. ولی این دستور العمل به عنوان عهدنامه مالک اشتر برای تاریخ اسلام باقی میمونه و برای مکتب اسلام و برای تحقیقات اسلامی و برای درس هایی که در دانشگاه ها داده میشه در رابطه با مدیریت اسلامی و اینها باید بهش توجه شده و میشه و باید بشه. با توجه به این بند و سایر بندها و تفصیلاتی که داره و توضیحات که درش وارد شده، یک راهنمای مهمی در برابر همه محققین اسلامی و محققین درباره نظر اسلام این باقی میمونه و شناخت این دستور عمل یکی از موارد شناخت حاکمیت دینی و اسلامی است. یک نمونه تاریخی نقل کنیم. یک نمونه تاریخی که میخواییم نقل کنیم مسئله برنامه فتح سمرقند. سمرقند که الان پایتخت ازبکستان آزاد شده از شوروی سابقه، همون سمرقندی که مرحوم حافظ میگه به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را، این بخارم در همون مناطقه. خب این در رابطه با فتح سمرقند این اتفاق افتاده. در چه سالی است؟ در دهه آخر قرن اول هجری اتفاق افتاده و امثال این جریان تاریخی میتونه آگاهی بخش در رابطه با نظر جهادی اسلام باشه. قبل از توجه به این جریان بهتره بدونیم، چون این برنامه به زمان حاکمیت مربوط به زمان حاکمیت بنی امیه است و این مسئله زیبا در زمان یکی از خلفای بنی امیه که علاقمند به اهل بیت هم بوده به نام عمر ابن عبدالعزیز اتفاق میفته، که البته عمر ابن عبدالعزیز سعی داشته که در روش زندگیش و حکومت داریش از روش اهل بیت پیروی کنه. خودش هم علاقه من بوده. البته دوره حاکمیت این شخص فقط 2 سال و چند ماه بوده، بیشتر نبود. حالا بعضی توضیحاتش هم خواهیم گفت. عمر ابن عبدالعزیز در سال 99 هجری قمری در روز 10 صفر با وصیت خلیفه قبلی که سلیمان ابن عبدالملک مروان باشه، در این وقت عهده‌دار سمت خلافت میشه و در گذشتش در ماه رجب سال 101 هجری قمری است. خب 2 سال و چند ماهی میشه. مدت خلافت او 2 سال و 5 ماه است و در سن 39 سالگی به اضافه چند ماه از دنیا میره. البته اینا نقل تاریخیه، نقل های دیگری هم شده با مختصری تفاوت. خب اینجا یک توضیحاتی باید در رابطه با دولت بنی امیه بدیم. حتما شنیده اید که بعد از یزید ابن معاویه قاتل ابا عبدالله علیه السلام، بعد از او فرزند او رو برای خلافت انتخاب میکنن ولی او نمیپذیره یا فورا استعفا میده. خب پس دودمان ابو سفیان به این 2 نفر ختم میشه، یعنی بنی امیه از دودمان بنی ابی سفیان معاویه و یزید پسرشه. دیگه بقیه در دودمان ابو سفیان کسی نیست، بقیه از دودمان های دیگه هستن، از دودمان مروانی ها هستن، از دودمان مروان هستن. وقتی که معاویه صغیر فرزند یزید کنار گیری میکنه، اون زمان مروان حکم در فکر این بود که با عبدالله ابن زبیر بپردازه، یعنی ساخت و ساز بکنه و با هم بسازن. و عبدالله ابن زبیر در اون زمان در مکه ادعای خلافت کرده بود. و البته برخلاف این فیلمی که نشون میدن، او عبدالله ابن زبیر گفته میشه تن او هیچ مو نداشته، اطلس بوده به اصطلاح، یعنی شبیه اخشار حقازی به این قیافه بوده. البته در فیلم اینجوری نشون ندادن، با این فیلمی که درست شده در جمهوری اسلام که اینجور گونه افراد را در لغت عربی بهشون اطلس میگن. خب ولی مروان حکم زیاد ابن ابی کیه؟ پدر همین ابن زیاد ملعون معروف ولی کوفه است که با حضرت سید و حد شهدا می جنگه و جریانات کربلا و اینها با فرماندهی کلی او بود. پدر او که میشه زیاد ابن ابی به مروان پیشنهاد میکنه، میگه خودت ادعای خلافت کن، بنی امیه میان دنبالت. بله، او هم میپذیره، ادعای خلافت میکنه، بنی امیه هم گردش جمع میشن. یزید رو از دست دادن، معاویه صغیر هم از دست دادن، حالا دور این جمع میشن، میخوان حکومت کنن، میخوان ریاست کنن، میخوان به هر حال دنیا رو داشته باشن. و به این شکل مروان حکم بر کرسی خلافت میشینه. ولی خلافتش گفته میشه بیش از 6 ماه نبوده، دیگه پیر شده بود، دیگه میمیره دیگه اون زمان. در اون زمان بعد از مدت کوتاهی حدود 6 ماه از دنیا میره. اون وقت پسرش عبدالملک که معروف است به عبدالملک مروان بر تخت خلافت میشینه. نقل میشه که عبدالملک شخصی بود که به صلاح شخصی بود که مرتب در مسجد بود و ساکن مسجد بود، به اصطلاح حمامت المسجد بود، کبوتر مسجد بهش میگفتن. ولی براش خبر آوردن که پدر مرده و خلافت به تو رسیده و تو باید بیای بر کرسی خلافت بشینی. او که در مسجد بود مرتب هم قرآن میخوند. گفته میشه، نقل تاریخی اینه، من که نبودم، نقل تاریخی اینه که اون زمان قرآن رو هم میبنده، پا میشه، میگه هادا فراق و بینی و بینه، یا هادا فراق و بینی و بینه، این فراق بین من و توه، و میره به حکومت میرسه. در حکومت او، در حکومت عبدالملک مروان، البته معروف است به عبدالملک مروان میگن، البته سعیش عبدالملک ابن مروانه، حالا باشه، این عبارات چه کار نداریم. در دوره او فتوحات زیادی میشه در جهان اسلام و رقعه اسلام به قسمت شرق و غرب خیلی توسعه پیدا میکنه که این رو باز میذاریم واسه جلسه بعد، چون وقت ما تمام شده. با عرضه توفیق برای همه عزیزان، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.